بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من نیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت از امین بزرگمهر جلب می کنم.
با سلام، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد مسکو شد. هدف از این دیدار بررسی اقدامات لازم پیش از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در مسکو عنوان شده است. روز جمعه در پی حمله شبه نظامیانه طرفدار مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه نیروهای عراقی از مواضع خود در شهرک صدر عقب نشینی کردند. طی درگیری‌های دو طرف در شامگاه پنجشنبه دو نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. در همین حال نیروهای عراقی روز جمعه ستاد هواداران مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه را در بصره محاصره کردند. گوردون بران نخست وزیر بریتانیا روز جمعه به دومین سفر رسمی خود از ایالات متحده پایان می‌دهد. وی در آخرین روز سفرش با رئیس بانک مرکزی آمریکا ملاقات خواهد کرد. آقای بران روز پنجشنبه با پرزیدنت بوش در کاخ سفید ملاقات کرد. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد از تصمیمش برای افزایش تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران دفاع می‌کند. پاپ بنتیک 16 رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. بنتیکت 16 تاکید کرد وظیفه تمام کشورهاست تا از مردم در مقابل نقض حقوق بشر و بحران‌های انسانی دفاع کنند. وی گفت در صورتی که کشورها از انجام این مهم باز بمانند، مجامع بین‌المللی باید وارد عمل شوند. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز جمعه در دمشق با خالد مشعل از رهبران حماس گفتگو کرد. پیشتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرده بود. آژانس برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد میگوید قیمت مواد غذایی در مدتی کمتر از 1 سال 50% افزایش یافته است. این آژانس روز جمعه خواستار کمک 256 میلیون دلاری شده است. ماه گذشته نیز آژانس برنامه جهانی غذا خواستار کمکی 500 میلیون دلاری شده بود. گزارش هاکیس اولیهانونن معاون رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برای گفتگوی 2 روزه با مقام‌های ایرانی به تهران می‌رود. و در آخرین که لیمیون بک رئیس جمهوری کره جنوبی روز جمعه و شنبه در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. محور گفتگوها امضای یک قرارداد تجارت آزاد اعلام شده است. واشنگتن و سئول در ماه ژوئن سال گذشته قرارداد تجارت آزاد امضا کردند. قانون‌گذاران آمریکایی گفتند این قرارداد تا زمانی که اختلاف بر سر معاملات گوشت گاو حل نشود تصویب نخواهند کرد.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصی از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند، و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سخنرانی پاپ بندیکت 16 در مجمع عمومی سازمان ملل. اخبار زد و نقیز در مورد افزایش قیمت نان در تهران. ساخت خانه های جدید توسط اسرائیل در کرانه باختری رود اردن. و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، پاپ بنیدیکت 16 که در ایالات متحده به سر میبرد روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد حاضر شد و برای نمایندگان کشورها در خصوص مواردی مانند اهمیت حقوق بشر سخن گفت. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
پاپ بنیدیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک در ادامه سفر خود به ایالات متحده روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای نمایندگان کشورهای جهان سخنرانی کرد. پاپ گفت این وظیفه همه دولت هاست که از مردم در برابر نقض حقوق بشر و بحران های انسانی حمایت کنند. بنیدیکت 16 افزود اگر دولت ها از انجام چنین وظایفی ناتوان باشند، جامعه بین الملل باید در چهارچوبی که سازمان ملل متحد در نظر گرفته و همچنین با استفاده از سایر سازوکارها مداخله کند. پاپ گفت
The promotion of human rights remains the most effective strategy for eliminating inequalities.
ترویج حقوق بشر مؤثرترین استراتژی برای افزایش امنیت و حذف نابرابری میان کشورها و گروه‌های اجتماعی است.
پاپ با اشاره به حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود
My presence at this assembly is a sign of esteem for the United Nations.
حضور من در این مجمع نشان دهنده اعتبار سازمان ملل متحد است و برای بیان این امید است که این سازمان خدمت خود برای اتحاد کشورها و خدمت به خانواده بشریت را ارتقا ببخشد.
قرار است پاپ در سازمان ملل متحد با بان کی مون دبیر کل این سازمان نیز دیدار و گفتگو کند. بان کی مون به خبرنگاران گفته است در دیدار با پاپ پیرامون موضوعهای مختلف مانند اهداف توسعه هزاره، تغییرات آب و هوا و گفتگو در میان تمدنها تبادل نظر خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل میگوید امروز جهان با چالش‌های بسیاری روبروست و ما قویاً نیازمند حمایت معنوی از جانب پاپ هستیم. قرار است پاپ در نیویورک از کلیسای یهودیان این شهر نیز دیدن کند. وی همچنین در کلیسای کاتولیک نیویورک با حدود 250 تن از رهبران کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان دیدار خواهد کرد. آخرین پاپی که از سازمان ملل دیدار کرده بود، ژان پل دوم بود که ابتدا در سال 1979 و سپس در سال 1995 در این نهاد بین المللی حضور یافت. پاپ بنیدیکت 16 روز سه‌شنبه 27 فروردین برای سفری 6 روزه وارد ایالات متحده شده است.
حسام مهتبی نگاهی داشت به سخنان پاپ بنیدیکت 16 در سازمان ملل متحد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن تعهد کردند با همکاری یکدیگر تلاش‌هایی را در جهت بازداری ایران از ساخت سلاح اتمی به کار گیرند. پرزیدنت بوش روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با گوردون براون در کاخ سفید گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل تحت کنترل بگیرد به معنای آن است که می‌تواند از آن در ساخت و تکمیل تسهیلات هسته‌ای استفاده کند. گوردون براون نیز در سخنانش گفت ما می‌خواهیم در چند هفته آینده دامنه اقدامات و تحریم‌ها علیه ایران را به سرمایه‌گذاری در بخش گاز مایع طبیعی گسترش دهیم، آنچه او آن را ارسال یک پیام روشن به رژیم ایران خواند. الهی روانشاد نظر دکتر رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران را در این باره جویا شده است. دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در گلاسکو در بریتانیا.
میتونه منجر بشه به کاهش میزان سرمایه‌گذاری بیش از پیش و کاهش نقش شرکت‌های اروپایی به خصوص در اکتشاف و بهره‌برداری از منابع گاز ایران. یاد داشته باشیم که الان شرکت شل و توتال مورد تهدید ایران هستند برای اینکه در طول ماه‌های گذشته تعلل کردن در ایفای نقش فعال در بهره‌برداری از پارس‌های 19 پارس جنوبی. ایران برای افزایش تولید گازش نیازمند به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی اروپایی‌ها هست. تا اروپایی‌ها تقریباً فعال‌ترین شرکت‌ها در بهره‌برداری از منابع گاز ایران هستند. این لطمه جدی به افزایش تولید ایران خواهد داد و کاهش تولید گاز با توجه به افزایش مصرف داخلی اون میتونه مشکلات اقتصادی و اجتماعی وسیعی رو در ایران ایجاد بکنه، چون که تجربه کمبود گاز در زمستان گذشته نشون داد ایران از این نظر بسیار آسیب پذیر.
آقای تقی‌زاده، شرکت گازپروم روسیه، شرکت دولتی و شماره یک روسی، همین اواخر توافقنامه‌ای با ایران امضا کرد در مورد قراردادی که بعداً قراره در یکی دو تا از فازهای میدان پارس جنوبی انجام بشه. از طرفی با توجه به اینکه ایران دومین کشور غنی از نظر منابع گاز و در تهیه گاز مصرفی جهان مسلماً یک نقش اساسی رو بازی میکنه، شما موفقیت این مسئله رو چگونه میبینید؟
از نظر ایران با توجه به محدودیت‌هایی که علاج اون اعمال میشه، هر کس که داوطلب همکاری با ایران باشه بدون نگاه کردن به نیت نهایی اونها رو میپذیره. از نظر من گازپروم شرکت گاز عمده یه بزرگترین شرکت گازی دنیا، اون چیزی که در همکاری با ایران اون جستجو میکنه اون چیزی نیست که اعلام میکنه. گازپروم میخواد که تا حد ممکن تولید گاز ایران کاهش پیدا بکنه و یا در این سطح متوقف بمونه، و اگر ناگزیر ظرفیت گاز تولیدی ایران افزایش پیدا میکنه، این ظرفیت به بازارهای غیر از اروپا متوجه بشه. بنابراین حضور گازپروم در ایران برای اطلاع داشتن و نزدیک بودن به تحولات گازی است و در شرایط لازم اگر که این زمینه برای اونها فراهم بود، منحرف کردن ظرفیت صادرات گاز ایران به جاهای دیگه غیر از اروپا.
آقای تغیزاده، این تحریم ها اصولا اون چه که تا به حال انجام شده به نظر شما تا چه حد تاثیرگذار بوده؟
به هر حال در زمینه مالی ایران با مشکلات بانکی در سراسر دنیا روبروست. خرید کالا برای واردکنندگان ایرانی بسیار گرانتر شده، ولی بزرگترین ضربه متوجه منابع نفت و گاز ایران است و استخراج از این منابع. تولید گاز ایران در حداقل 4 حوزه از حوزه های گاز پارس جنوبی با تاخیر تا 2 ساله روبرو است. پیش بینی های افزایش تولید گاز ایران به هدفهای مورد نظرش نرسیده. بنابراین میبینیم که نتیجه این تحریم ها اگرچه به علت قیمت های بالای نفت و درآمد صادراتی بالای ایران از این راه نمیتونسته خیلی موثر باشه، ولی به هر حال هم در زمینه تجاری و هم در بخصوص صنایع نفت و گاز نتایج این تحریم تا حدود زیادی در داخل ایران لمس شده.
بیایید فرض کنیم که این راهکارهایی که فعلا دستن در کارش هستن، تحریم ها به نتیجه نرسه و مفید نیفته، اون وقت چی میشه؟
برای کشورهای از این دست همیشه جامعه بین الملل، نظام بین الملل روش‌های سختی رو هم در نظر داره. یعنی میشه با موافقت سازمان ملل حتی بنادر اون کشور خاطی رو محاصره کرد و از صدور و ورود کالا به این بنادر خودداری کرد و میشه تردد نمایندگان سیاسی کشور خاطی رو هم قطع کرد و از این لحاظ هم فشار سیاسی و هم فشار اقتصادی شدید به اون کشور وارد کرد. حتی میشه عضویت اون کشور در سازمان ملل لغو کرد. ولی در مورد ایران با توجه به اینکه ایران 4 صادرکننده نفت دنیا و 2 صادرکننده بزرگ نفت در داخل اوپک است، اگر که این تحریم ها در این حد شدید بشه علیه ایران، اقتصاد جهانی به همون اندازه دست میبینه که ایران میبینه. بنابراین این راهکار آسونی نیست، ولی میشه فشارهای سیاسی رو زیاد کرد و علیه ایران اعمال کرد، چنان که پیش بینی شده بود در سال گذشته نمایندگی‌های سیاسی ایران در اروپا با محدودیت بیشتری روبرو بشن. ولی خطرناک این است که با توجه به گرانتر تمام شدن و هزینه دارتر بودن گزینه‌های دیگه، من جمله محدودیت صادرات نفت یا محاصره بنادر ایران و لطمه‌ای که این کار میتونه به اقتصاد جهانی بزنه، کشورهای خارجی متوجه گزینه ارزان‌تری بشن که این گزینه ارزان‌تر برای اونها ارزان‌تر خواهد بود، ولی برای ایران هزینه‌های بسیار بسیار زیادی رو در بر خواهد داشت. مردم ایران رو با مخاطرات جدی و امنیت اونها رو با خطر جدی روبرو می‌کنه، یعنی توسل به نیروی نظامی. امیدواریم که به اون مرحله مسئله ایران و حل مسئله ایران کشیده نشه.
گفتگوی الهی روانشاد را شنیدید با دکتر رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در گلاسکو اسکاتلند. اخیراً گزارش‌های از سوی رسانه‌ها در مورد افزایش قابل توجه قیمت انواع نان در پایتخت ایران انتشار یافته است. با این همه، شجاع‌الدین بازرگانی، یکی از معاونان وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، اعلام کرده که قیمت نان در تهران افزایش نیافته است و با نانواهای متخلف در این خصوص برخورد خواهد شد. گزارشی داریم از بهروز کارونی.
از حدود 3 پیش که محمود احمدی نژاد در رأس قوه مجری قرار گرفته، بحث تغییر قیمت نان مطرح بوده است. جدیدترین اظهار نظر در این مورد را مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی، در خرداد سال گذشته عنوان کرد. وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی از افزایش قیمت نان در آینده نزدیک خبر داد و گفت طولانی شدن زمان تصمیم گیری در مورد نان کشور را دچار بحران خواهد کرد. با این حال آقای میرکاظمی اشاره کرد که به دلیل حساسیت مسئله نان، هر گونه تغییر در قیمت آن باید پس از بررسی در شورای اقتصاد و با تایید رئیس جمهور انجام گیرد. باید اشاره کرد که نان به عنوان مهمترین ماده غذایی در سبد خانواده های ایرانی است. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار آزاد در تهران، در خصوص بحث افزایش قیمت نان میگوید
از طرفی سعی میکنه قیمت نان رو ثابت نگه داره، اما از طرفی سالانه ما با تورم مواجهیم که میدونید سال گذشته این تورم ابعاد خیلی بی سابقه ای پیدا کرد. به این ترتیب قیمت کارگر، قیمت خدمات و قیمت های جنبی کار به غیر از قیمت جندم افزایش پیدا میکنه. بنابراین هر سال هر چند وقتی بار مجبور میشن که یه مقداری قیمت نان رو بالا ببرن، اما برداشتن سوبسید گندم یک حالت بسیار خطرناکی ممکنه در جامعه ایجاد کنه، چون به هر حال پایین بودن قیمت نان باعث شده که فقر در ایران به گرسنگی گسترده منجر نشه. به همین جهت همین حکومت ها در این مورد بسیار محتاطانه عمل کردند.
در این حال به جز شهر تهران تصمیم گیری درباره قیمت نان به استانداری ها واگذار شده و استانداران موظف هستند بر اساس فرمول اعلام شده از سوی شورای اقتصاد قیمت نان را بر اساس شرایط استانهای خود محاسبه و تعیین کنند. با این همه گزارش رسانه ها از سال پیش حاکی است که به رغم تهدید دولت در مورد برخورد شدید با نانوایی های گران فروش قیمت نان در تهران افزایش داشته است. در آخرین گزارش خبرگزاری مهر نوشت نوعی لجام گسیختگی در قیمت گذاری انواع نان در نانوایی های مختلف به چشم می خورد، ضمن آنکه کیفیت نان تولیدی کاهش یافته است. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا اشاره کرد که حساسیت ها و ملاحظات اجتماعی در زمینه قیمت نان در تهران موجب شده است تا خواسته های صنف نانوا نادیده گرفته شود. طبق آمارهای موجود سالانه بیش از 2500 میلیارد ریال یارانه آرد و نان و گندم از سوی دولت پرداخت می شود و آرد یارانه‌ای با قیمت حدود 70 ریال در اختیار نانوایان قرار می گیرد. اما این یارانه و واگذاری آرد 70 ریالی به صنف نانوا تا کنون تأثیر چندانی در جلوگیری از رشد قیمت نان نداشته و به گفته نانواها سهم دستمزد و سایر هزینه واحدهای تولید سنتی نان همچنان در حال رشد است که در نتیجه به گزارش رسانه ها صنف نانوا برای جبران هزینه های خود اقدام به کاهش کیفیت نان می کند.
بحث افزایش قیمت نان در تهران در گزارشی از بهروز کارونی. دولت کانادا نسبت به تهدیدهای اخیر علیه شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل سال 2003 ابراز نگرانی شدیدی کرده است. وزیر امور خارجه کانادا به انتشار بیانیه‌ای نقش خانم عبادی در دفاع از حقوق بشر و آزادی را ستوده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
دولت فدرال کانادا روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید علیه امنیت و سلامت شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل سال 2003 ابراز نگرانی شدید کرده است. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده است می‌نویسد تهدیدهای کتبی اخیر علیه جان شیرین عبادی و خانواده او از سوی افراد ناشناس نگرانی عمیق کانادا را برانگیخته است. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه کانادا در ادامه بیانیه خود می نویسد کانادا تلاش های خانم عبادی برای دفاع و ارتقای حقوق بشر را به طور کامل به رسمیت می شناسد و از کلیه فعالیت های او در این زمینه دفاع می کند. وزیر امور خارجه کانادا شیرین عبادی را پیشگامی شجاع و مدافع آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و اجرای قانون در ایران و در جامعه بین الملل نامیده و تلاش های وی را ستوده است. آقای برنیر در ادامه بیانیه خود خاطر نشان کرده است باعث تأسف است که مدافعان حقوق بشر در ایران و در دیگر نقاط جهان در معرض خطرهای جدی قرار دارند و غالبا مورد آزار و اذیت، خشونت و تهدید قرار می گیرند و این در حالی است که این افراد باید قادر باشند تا در فضای امن، مثبت و در محیطی عاری از هراس و خشونت و محدودیت بر آزادی بیان فعالیت کنند. در بخشی از بیانیه مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار با اشاره به قدم‌هایی که دولت ایران برای فراهم آوردن امنیت برای خانم عبادی برداشته آمده است کانادا از تعهد حکومت ایران برای تحقیق پیرامون منبع تهدیدها علیه شیرین عبادی و شناسایی افراد و یا گروه‌هایی که مسئولیت این پروژه هراس‌افکنی و ارعاب را به عهده داشته‌اند استقبال می‌کند. در پایان بیانیه وزیر امور خارجه دولت فدرال آمده است کانادا بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد تا به تعهدات بین المللی و جهانی خود به منظور رعایت حقوق شهروندانش احترام بگذارد. در حالی که اخبار رسانه‌های بین‌المللی خبر تهدیدهای اخیر علیه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 را تحت پوشش خبری گسترده قرار دادند، دکتر پیام اخوان، فعال حقوق بشر و استاد حقوق بین الملل دانشگاه مکگیل در مونتریال، در واکنشی نسبت به این تهدیدها به رادیو فردا میگوید: ارعاب شیرین عبادی که در سخنرانی‌ها و یادداشت‌های خود به دفاع از حقوق بشر در ایران و نیز حقوق اقلیت‌های دینی کشور که طی چند دهه گذشته مورد سرکوب شدید قرار گرفتند پرداخته، پیام روشنی به دیگر فعالان حقوق بشر ایرانی در سراسر جهان است که برای هدف مشابهی تلاش می‌کنند. دکتر پیام اخوان، فعال حقوق بشر که اخیراً سخنرانی‌های پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران در دانشگاه‌های ترانتو و مونتریال ایراد کرده، در یادداشت الکترونیکی به رادیو فردا می‌گوید: مقامات حکومتی ایران نه تنها به هراس افکنی در زندگی شیرین عبادی اکتفا نکردند، بلکه با تهدید خانواده وی و به ویژه فرزند او که در دانشگاه مونتریال پایان نامه خود را با تمرکز بر حقوق بشر در دست اتمام دارد، حوزه تهدیدهایشان را گسترده تر کردن. دکتر پیام اخوان که نظارت بر پایان نامه فرزند خانم عبادی در دانشگاه مونتریال را به عهده دارد، در یادداشت خود به رادیو فردا نسبت به امنیت جانی و سلامت شیرین عبادی و خانواده‌اش ابراز نگرانی شدید کرده و تاکید می‌کند مقامات تهران قصد دارند تا با انتصاب چنین تهدیدهایی به اوباش و گروه‌های ناشناس، نقش خود را در سرکوب حقوق بشر و محدود کردن فعالیت‌های خانم عبادی کم رنگ کنند. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اسرائیل روز جمعه مناقصه‌ای را به منظور ساخت خانه‌های جدید در کرانه باختری آغاز کرد. این در حالی است که این اقدام با مخالفت مقامات تشکیلات فلسطینی، آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده است. شرح بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر.
وزارت مسکن اسرائیل روز جمعه مناقصه بر سر ساخت 100 خانه در شهرک‌های الکانا و آریل در کرانه باختری را آغاز کرد. آغاز این مناقصه با انتقاد سری و صریح مقامات فلسطینی و فعالان مخالف شهرکسازی اسرائیل روبرو شد. به اعتقاد آنها، شهرکسازی‌ها در شمال کرانه غربی تأثیر منفی بر گفتگوهای صلح خواهد داشت. طرح صلح خاورمیانه موسوم به نقشه ایراق که در سال 2003 تهیه شده است، از اسرائیل می‌خواهد ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین را متوقف کند. اتحادیه اروپا و آمریکا نیز خواستار آن شدند که اسرائیل شهرک‌سازی‌ها را متوقف کند. اما اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، در 26 ماه مارس گفت شهرکسازی‌ها در ساحل غربی رود اردن ادامه خواهد یافت. دولت اسرائیل اعلام کرده است در حالی که خانه‌سازی‌ها ادامه خواهد یافت، اما این کشور شهرک‌های جدیدی نخواهد ساخت. مارک رگف، سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، گفت ساخت 100 خانه در چارچوب سیاست‌های دولت اسرائیل است، زیرا این خانه‌ها در شهرک‌هایی ساخته می‌شوند که از قبل وجود داشتند. در همین حال صاحب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی، از این تصمیم اسرائیل به شدت انتقاد و آن را محکوم کرد. وی به خبرگزاری فرانسه گفت این تصمیم فرآیند صلح را با مشکل روبرو خواهد کرد. ایالات متحده نیز اعلام کرده است این تصمیم اسرائیل بر فرآیند صلح تأثیر منفی خواهد گذاشت. در حدود 270,000 اسرائیلی در کرانه باختری و 200,000 تن دیگر در بیت المقدس شرقی زندگی می کنند. فلسطینیان قصد دارن بیت المقدس را پایتخت کشور آینده فلسطین کنند. در تحول دیگر، اسرائیل به تشکیلات خودگردان فلسطینی اجازه داده است 20 اداره پلیس و ایست بازرسی در مناطق تحت کنترل امنیتی اسرائیل برپا کند. به گفته یه مقامات، این امر قسمتی از تحریض که با هدف بهبود زندگی روزانه فلسطینیان اجرا شده است. در همین حال، با فرار رسیدن عید یهودیان، اسرائیل راه‌های ورودی به کرانه باختری و نوار غزه را بسته است. این اقدام اوایل روز جمعه به اجرا درآمد و به مدت یک هفته ادامه خواهد یافت. این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که شبه نظامیان یکی از گذرگاه‌های اصلی را در کرانه باختری هدف قرار دادند. این حمله گمانه‌ها را برانگیخت که حملات شدیدی در عید یهودیان رخ خواهد داد. ارتش اسرائیل در اطلاعیه خود اعلام کرده است با توجه به اینکه از لحاظ امنیتی زمان بسیار حساسی است، ارتش هوشیاری خود را افزایش داده است تا با بهترین تواناییش از زندگی روزانه فلسطینیان حمایت کنند. در حملات روز جمعه ارتش اسرائیل به شبه نظامیان در کرانه باختری، یک فرمانده شهدای الاقصی کشته شد.
ساخت خانه‌های جدید توسط اسرائیل در کرانه باختری رود اردن در گزارشی از امین بزرگمهر. به گزارش سینمایی توجه فرمایید. تازه ترین فیلم کارگردان تایوانی سیاه و سین هو به نام پرواز بادکنک‌های قرمز نوعی ادای دین است به فیلم قدیمی بادکنک قرمز که به عنوان یکی از فیلم‌های برجسته تاریخ سینما در سینماتک فرانسه نگهداری می‌شود. این فیلم ساخته آلبرت لاموریس فیلمساز فرانسوی بود که در یک واقعه سقوط هلیکوپتر در سد کرج در سال 1978 ضمن ساختن فیلم مستند فرش باد درباره ایران کشته شد. فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
فیلم تازه آقای سیاه و سینهو پرواز بادکنک های قرمز با شرکت جولیت بینوش بازیگر فرانسوی فیلمی بدون تحرک و آرام است که وقایع آن به صورت معمول در فیلم های سینمایی دیگر اتفاق نمی افتد. فیلم بیشتر به یک شعر بزمی یا غزل خوانی شباهت دارد. فیلم پرواز بادکنک های قرمز با استفاده از حداقل گفتمان نگاهی است بیرونی به داخل یک زندگی بی حادثه و بی ادعا. این 18th ساخته کارگردان تایوانی سیاه و سینهو که آثار پیشین او تا کنون 6 نامزد دریافت جایزه نخل طلایی جشنواره سینمایی کن شده است، نوعی سرسپاری است به فیلم معروف بادکنک قرمز از آقای آلبرت لاموریس، عکاس و فیلمساز نامآور فرانسوی که در سال 1956 ساخته شد. آلبرت لاموریس که کارهای هنری را با عکاسی و از دهه 40 میلادی آغاز کرد، به خاطر ساختن فیلم‌های تخیلی برای بچه‌ها، فیلم‌های با حداقل گفتار اما شاعرانه در سطح جهانی به معروفیت رسید. فیلم بادکنک قرمز لاموریسه در سال 56 توانست جایزه اول جشنواره کن و نیز جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی سال را دریافت کند. هلیکوپتر حامل آقای لاموریسه در سال 1978 ضمن ساختن فیلم مستندی به نام باد سبا، چشمانداز بی‌نظیری از مناظر طبیعی مناطق مختلف ایران در داخل سد کرج سرنگون شد و این فیلمساز جان خود را در این واقعه از دست داد. فیلم بدون کلام بادکنک قرمز آلبرت لاموریسه درباره پسر بچه است که یک بادکنک قرمز شناور در کوچه پس کوچه های پاریس او را تعقیب می کند. این تعقیب گاه شیرین و گاه ترسناک که اشاره است به خود کودکی، تبدیل به رابطه عمیقی بین بادکنک قرمز و پسر بچه می شود، تا اینکه بالاخره جمعی از بچه های مدرسه بادکنک را میترکانند و ناگهان هزاران بادکنک دیگر از سراسر شهر پاریس به محل این واقعه سرازیر میشوند و بادکنک قرمز را با خود به جای دیگر در آسمان ها میبرند. فیلم پرواز بادکنک های قرمز آقای هو نه یک بازسازی از فیلم اولی است و نه در ادامه آن ساخته شده است، بلکه نوعی یادآوری و سرسپاری است به فیلم بادکنک قرمز از طریق تماشای اندیشمندانه و بی سر و صدای این فیلم تازه. جولیت بینوش نقش یک مادر بدون شوهر پاریسی را بازی می کند که به خاطر مشغله زیاد یک دختر دانشجوی رشته فیلم از کشور ویتنام را برای نگهداری پسر بچه خردسالش استخدام می کند. دوربین آقای هو با نرمش و به شکلی برونی به وقایع ساده زندگی 3 شخصیت اصلی فیلم، مادر، پسر بچه و پرستار میپردازد، انگار که دوربین از بیرون یک پنجره به آپارتمان کوچک و شلوغ مادر و پسر نگاه میکند، در حالی که آنها به نظافت مشغولند و درس پیانو میگیرند و یا اینکه پای تلفن صحبت میکنند. فیلم با صحنه‌ای در موزه اورسی پایان میگیرد، جایی که پسر بچه و همکلاسی های او به یک نقاشی از پسر بچه‌ای که با یک توپ قرمز بازی میکند نگاه میکند.
تصویر بررسی میکنم فیلم مستندی که آلبرت لاموریس در مورد ایران ساخت و در طی ساخت آن کشته شد باد صبا نام دارد. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر میاندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. رئیس جمهوری روسیه با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد. نیروهای امنیتی عراق ستاد مقتدی سعد در بصره را محاصره کردند. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز جمعه در دمشق با خالد مشعل از رهبران حماس گفتگو کرد و معاون اسامه بن لادن نسبت به گسترش نفوذ ایران در منطقه هشدار داد. مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما